به برنامه معیار و محتوای اون مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. ساعت 11:30 است و ازتون دعوت میکنم در ادامه برنامه‌های این نوبت کاری رادیو معارف یاد یاران رو بشنوید که به بیان سیره شهدا اختصاص داره.
شرط شهید شدن شهید بودن است. اگر از سیم خاردار نفس خودت گذشتی، میتونی از سیم خاردار دشمنم بگذری.
یاد یاران.
وطن ای صدای تو روشن، هنوز پری از شکوه شکفتن، هنوز چه خورشیدهایی که در جان توست، بهار همیشه زمستان توست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان خوب رادیو معارف. امروز میخوام با تقدیم برگ از دفتر زندگی شهید عبدالحسین برونسی شما رو بیشتر با سیره این شهید عزیز آشنا کنم. عبدالحسین سال 1321 توی خانواده متدین و مذهبی تو خونه روستایی گلبوی تربت حیدری متولد شد. ایشون با نون زحمت و حلال کشاورزی بزرگ شدن و خیلی مقید بودن به حلال و حرام. با اینکه سر زمین مردم کار میکردن و خرج زن و بچه رو به سختی در می آوردن، اما با خبر تقسیم اراضی پهلوی اصلا خوشحال نشدن و از خوردن دسترنج نزدیکانشون که از این راه درآمدی داشتن امتناع میکردن. برای همین برای پیدا کردن کار روونه مشهد مقدس شدند. عبدالحسین بعد از اینکه به مشهد هجرت کرد همش دنبال کار میگشت، اما نه هر کاری. فکر و ذکرش در آوردن نون حلال بود. برای همین رفت سراغ کارگری. توی مغازه شیر فروشی مشغول به کار شد. خاطرات اون دوران رو از زبون همسرشون بشنوید.
صحبت میکنه میگفت شیره سه منچه آب ملیزه، شلینگ آب رو باز منه تو شیره. گفتم آقا این که درست نیست، دست مشتری میدی. چرا دست مشتری میدی؟ گفته اگر میخوای روش کنی شهر مشهد به کارها. گفتم که خب حرامه. گفته بسر جان نمیشه.
خاطرات این شهید رو از دوستان و همرزماشون بشنوید.
از اینجا از بابت هجرت به مشهد چند وقت رفت در دکان سبزی فروشی؟
سبزی فروشی میگه چند روز رفتن، از روز 10 تومن میدادن، 10 تا 1 تومنی. واسدیم یک شب آمدن خیلی ناراحتن. بعد گفت که ای آقا سبزیار مزرد تو آب توش میام عالمگیر داره، بعد ما بذاریم تو ترازو بدم مشتری. بعد اونا رو میخوا بیاریم، ای بچه چی گناه داره، شما چی گناه دارین که ما حرام بخورد شما بدم، حرام بیاد تو زندگیم. فردا که از شما جواب سوال نمیدن، از ما جواب سوال نمیدن، چون ما نان آور زندگیم.
چند وقتی را ول که رب بنایی
و یک زندگی ساده ای رو با شروع کارگری برای رزق حلال و به عنوان یک کارگر ساده مشغول به کار بشن.
بعد ما ناراحت شدم، گفتم که از رستا بلند شدیم آمدیم، هر کی بیا خانه ما بگن که اینا از رستا بلند شدن آمدن خاطر مثلا بین سرگذر وستی.
شغل بنایی رو انتخاب کرده بودن به خاطر زحمت زیاد، تلاش فراوان و حلال بودن اون دستمزدی که از بنایی میگرفتن.
شب دیدم آمدن خیلی خوشحال و خندان و با همون چهره خاکیش و با همون شلوار قولت گجیش و با همون دسته های گجیش و با همون آمدن. بعد گفت که امشب بهترین نون رو برات آوردم، بهترین نون از صبح دارم عرق میریزم. دیگه زد پشت ابوالحسن گفت امشب دیگه نون حلاله.
ایشون در کار بنایی هم که کارگر ساده ای بود ارتقا پیدا میکند و میشود استاد بنا.
امکان بچه های روستا الان هست روحانی ها. بعد فهمیدن آقای برونسی آمده، اونا آمدن خبر بگین از آقای برونسی. بعد آقای برونسی گفت هر کدوم تو که از روستا بلنشین بیان بیان درس حوزه بخوانین، طلبگی بخوانین، ما خودم خرجی شما رو میدم.
در ارتباطاتی که داشتن چه روستای خودمون و چه اینجا در قسمتی که با دیگران، حتی در سطح جایی که بنایی میکردن با کارگرشون، با کسی که مثلا در ارتباط بود، در این زمین رو تلاش میکرد که اینها رو ضمن این که خودش به عنوان یک خوراک میگیره، خوراک فکری، به دیگران هم انتقال بده. چون سعی وجودی انسان احساس کرده بود در این است که دیگران سعی وجودی پیدا کنن.
شهید برونسی تو قسمتی از وصیتشون اینطور گفته بودن: این زندگی دنیا به منزله اینه که انسان انگشت خودش رو به آب دریا بزنه و بالا بکشه. چقدر از آب دریا برداشته؟ باید شما خوب توجه کنید که دنیا همینطوره.
شیطان حکومت خیش را بر ضعف‌ها و ترس‌ها و عادات ما بنا کرده است و اگر تو نترسی و از عادات مذموم خیش دست برداری و ضعف خیش را با کمال خلیفت اللهی جبران کنی، دیگر شیاطین را بر تو تسلطی نیست. بگذار آمریکا با مانورهای ستاره دریایی و جنگ ستاره ها خوش باشد. دریا دل مطمئن این بچه هاست و ستاره ها نور از ایمان این بچه مسجدی ها می گیرند، همانها که در جواب تو می گویند ما خط را نشکستیم، خدا شکست. و همه اسرار در همین کلام نهفته است.
ایشون در کنار بنایی با جریان انقلاب اسلامی همراه میشه و خدمات ارزشمندی به یادگار میگذاره. خاطرات دوست و همرزمشون سردار سید کاظم حسینی در این باره به یاد موندنیه.
یکیش این بود که باید هرچه در توان داره تمام تلاشش رو بذاره که بتونه به تعداد جوانها و افراد انقلابی اضافه کنه. و در همین جهت زمینی که خب عیالوارم بود، 4-5 تا بچه داشت، ولی مبلغی رو از همون درآمد بنایی که داشت کمک میکرد به جوانانی که از روستا جذب میکرد به حوزه علمیه و اینا رو میفرستاد حوزه، خرجشون میداد، کمک بهشون میکرد، حتی با منزل خودش اینا رو میبرد، سکونت بهشون میداد که بتونه به تعداد انقلابیونی که در خط امام راحل بودن بیفزایه و حتی در جهت رفع مشکلات بیوت آقایون که استمرار داشت کارشان و ارتباط داشتن با حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، ایشون شدیداً به اون افراد و خانواده اون افراد و منازل اون افراد کمک میکرد. از خودش هم غافل نبود، یعنی در هفته چند ساعتی رو در مدرسه مرحوم حضرت آیت الله خویی در درس‌های حوزوی شرکت میکرد، در درس اخلاق علما شرکت میکرد و تلاش مضاعفی داشت که هم بتونه کار سیاسی بکنه، انقلابی بکنه و هم بتونه خودش خودسازی داشته باشه.
شکنجه‌های طاقت فرسای ساواک و زندان‌های مخوف پهلوی باعث نمیشه که ایشون بعد از انقلاب هم دست از مبارزاتش برداره. ایشون بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی جذب گروه ضربت سپاه میشه تا در صورت هر نوع تهدیدی از ایران اسلامی محافظت کنه.
ایشون از این کار بنایی انصراف دادن، آمدن وارد پاسداری شدن.
با شروع جنگ تحمیلی عبدالحسین همون روزای اول عازم جبهه‌های حق علیه باطل میشه و برگ زرین دیگه از زندگیش رو رقم میزنه.
جنگ شروع شد.
در سال 63 که ما از اینجا اعزام شدیم به جبهه، با تعدادی از بچه های گلبوی تقریبا 12 نفر بوده.
بله خب کار او فرماندهی بود، ما بسیجی.
رشادت های فراوانش باعث شده بود تا مسئولیت های مهمی با عهدش بگذارن که آخرین اونا فرماندهی تیپ 18 جواد الائمه بود که قبل از عملیات خیبر به عهده گرفته بود. خاطرات این فرمانده عزیز رو از زبون فرزند و همسرشون بشنوید.
تا حال میکنم بابا تو اینقدر جبهه میری میای مثلا چه کاره هست؟ میگو من اونجا بنایی میکنم.
باید تا چند مدتی مثلا اول که 20 روز میرفتن میامدن مرخصی، کم کم شد 30 روز مرخصی شد، چه دیر آمدین؟ میگفت دیگه کار داشتم نیشد بیم، کم کم دیگه شد 80 روز.
یعنی اصلا اینگه هست نمیگفت که من اونجا فرمانده تیپم یا مثلا فرمانده گرهان هستم، اینجا میگو من اونجا کمک میکنم به عنوان بنایی.
بعد وقتی ایشون از جبهه آمدن من بهش گفتم خب مگه شما چی کاره این که همش 80 روز تا جبهه؟ وقتی آقای بونسی آمدن اصلا بچه که مثلا 4 ماه بود رفته بود، وقتی آقای بونسی آمدن اصلا نیم بشناخ بچه دیگه. هر که میگفتیم مثلا شما بری چه هر روز جبهه این مردم چه، میگو این رادیو تلویزیون رو ببین، راه آهن برو ببین، مردم دارن مرن، من مثل همونا یکی.
بشنوید از همرزمای این شهید سرفراز.
همون تواضع این شهید بزرگوار، همون فروتنی و گذشت این بزرگوار اینجا باز نمود کرده بود.
ایشون ارتقا پیدا کردن، با همون نیت خالصی داشتن در جبهه و شدن فرمانده تیب جواد الائمه.
خود جلو می رفت می گوه حضرت ما بیاین، چه سیمهاردار بود، چه میم بود، چه هرچی بود بود، جلو صاف می کرد، خودش می رفت بچار می گوه حضرت ما بیاین.
تا بود یک روز دیگه خیلی از آقای بانسی دیگه واز خیلی دیر که دیبین بیوم شده بود جبه نیامده بودن، خیلی ناراحت شدن. بعد همون که ایشون ناراحت بودن گفتم مگه شما کیی که همش جبه جبه جبه؟ همسده ها گفتن که یا آقای بونسی از دن بچه هاش فرار منه، همش بچه هاش خانواده شی نمیخه دیگه، اصلا فکر بچه ها نیستی، فکر خانه نیستی. خیلی دیگه ناراحت رفته بیده، خندیدن واسم جواب ندادن که او مثلا فرمانده یا مثلا مسئولیت داره منطقه چه. بعد گفت که خب خیلی خب ناراحتی، این دفعه برم جبهه برگردم، میام در خانه همسدار همه دعوت منم و همسدار میگم که ما بچه هامون رو دوست دارم، خانواده هامون رو دوست دارم، ما الان حاضرم که این هفته بچم رو هرچی تو خانه دارم و زندگی هم یه بچه دیگرم که به دنیا زینب خانم به دنیا آمد، یه بچه دیگرم میام هشتا رو میدارم مرا اینجا، اگر مثلا هفتا بچه دارم اونجا پونزه تا ازار نیری بچه های مردم یعنی باید ما اونجا باشم، ما که دارم بچه هم رو میدارم مرا، اما دست از جبه ها و منطقه نمکشم.
دوستان، نام شهید بورانسی تو ذهن خیلی با نام مادر پهلو شکسته حضرت زهرا سلام الله علیها گره خورده. عنایت و توجه خانم فاطمه زهرا در میون خاکهای نرم کوشک پشت میدون مین برگی دیگه از خاطرات این شهید سعیده. سردار سید کاظم حسینی در این باره میگن:
بعد از اینکه نیروهای گردان از دژ ایران و عراق عبور کردن جهت عملیات ایزایی که در پیش داشتن، با پیاده روی حدود 2.5 کیلومتر وقتی پیاده روی تموم شد کنار موانع دشمن که رسیدیم، بچه های توقفی داشتن تا فرمانده گردان مسیر را رو پیدا کنه و حرکت رو ادامه بدیم. در همین حین یک مین منور منفجر شد و پشت سر اون تعدادی دشمن منور شلیک کرد و منطقه روشن روشن شد. کل منطقه که یک منطقه دشت صافی هم بود و رملی بود روشن شد. دشمن بچه های ما رو دید و مجردی که بچه ها لو رفتن شروع کرد به تیراندازی با انواع اقسام گلوله از ریز درشت، حتی آرپجی 11 از روی نفر براش شلیک میکرد.
بچه ها به علت میدون مین نمیتونستن پیش روی کنن و از طرفی زیر آتیش شدید دشمن قرار گرفته بودن. حرف از عقب نشینی بود، اما شهید بورانسی خوب میدونست که اگر عقب نشینی بشه شکست عملیات رمضان قطعی میشه و از طرفی دشمن تانک های T-72 و دو گردان مکانیزه خیلی قوی رو وارد منطقه میکنه. حال توسل و راز و نیاز تو چهره تموم بچه ها پیدا بود. شهید بورانسی هم مقداری از بچه ها فاصله گرفت و متوسل شد به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
ذکر لبا وقتی که یا زهرا می شد همه گره هامون با می شد، همه گره هامون با می شد، یاد امام و شهدا
چندی نفر شهید شده بودن و زخمی ها هم به خودشون می پیچیدن، اما ازشون صدایی در نمی اومد. بالاخره شهید بورانسی سر از خاک برداشت و فرمان عجیبی داد که اگر بچه ها ذره ای تعهد نداشتن کسی به حرفاش عمل نمی کرد. به سردار کاظمی گفت: سید، سر ستون که رسیدی اونجا درست بر می گردی سمت راستت، 25 قدم دقیق می شماری و نیروها رو مستقر می کنی بعد به سمت عمق دشمن 40 متر میری جلو. اونجا دیگه خودم میگم به بچه ها چی کار کنن.
آمد اونجا گفت خالا نیروها رو همه رو از این ستون به خط کنین پشت سر من. بعد گفت که من تکبیر میگم و یک گلوله آرپیجی شلیک میکنم. به مجرد که من شلیک کردم سریع عملیات شروع بشه.
منطقه تاریک بود و مواضع دشمن اصلا پیدا نبود. با شلیک اولین گلوله آرپیجی شهید درازی و اصابت معجزه‌گونه گلوله به سنگر مهمات دشمن، کل منطقه روشن شد و حمله آغاز شد. دشمن غافلگیر شده بود و سردرگم. رزمنده‌های اسلام تونستن وارد مواضع دشمن بشن و به شکار تانک‌های T-72 مشغول شدن.
جایی که ما قدم شمرده بودیم درست جایی بود که نیروهای کمین دشمن و نیروهای گشتی دشمن از اونجا معبر باز کرده بودن، یک معبر خیلی عریض. یک دانه مین یا یک ذره سیم خاردار هیچ جلو بچه ها نبوده. شمرد حدود روی 45 تا تانک و نفر بر دشمن در اون منطقه که تجمع دو گردان میکانیزه دشمن بود منهدم شده بود. جمعشان کردیم، مجروحا رو و شهدا رو جمع کردیم. تعدادی نتونستیم شهدا رو جمع کنیم. برگشتیم به پشت خط. وقتی ما برگشتیم پشت خط، آقای ظریف وقت آمد دیدم کنار خاکریز آقای برونسی خوابیده. وقتی بلند شد یک صحنه عجیب اینجا من دیدم واقعا، که یک کلوخ مانندی فرو رفته پشت گردن این شهید بزرگوار. از بس خسته بوده احساس نکرده که این تیزه و فرو رفته بود به پشت گردن شهید، که وقت ما می‌خواستیم این سنگ رو در بیاریم احساس درد میکرد و نشست به آقای ظریف گفت که این جریان رو به من بگو. بعد آقای برونسی امتناع میکرد از تعریف کردن این داستان. ایشون گفت نه، تا اینجا نگی من دست بر نمیدارم. شهید برونسی امتناع میکرد و قسم میداد که دست از سرم برداریم. شهید ظریف گفت اگر اعلام نکنی همه بچه ها تیپ صدا میزنیم اینجا جمع بشن و دور تو بگیرن بگن تعریف کن. تا این رو گفت شهید برونسی کوتاه آمد، نمیخواست تعریف کنه قضایا رو، ولی شهید ظریف قبول نکرد. ایشون اول قرآن از جیبش در آورد. زمنان اینو بگم که همیشه قرآن کوچیک تو جیب شهید برونسی بود. باز کرد، اتفاقا سوره یاسین آمد. رو کرد به ظریف گویی قرآن رو بگیر ببوس و قسم بخور که تا من زنده ام به کسی نگی. داستان از این قرار بود که گفت وقتی که آیه حسینی به من گفت که برگردیم دیگه راهی نیست، من دیدم اینجا دیگه کار از عهده من خارجه. در یک لحظه به ذهنم خطور کرد که متوسل بشم، لذا فاصله گرفتم از بچه ها، رفتم اون بر نشستم و متوسل شدم به حضرت زهرا سلام الله علیه. در یک لحظه میگه نفهمیدم چی شد، خواستم بلند شم، گفت تکون نخور دیگه. من یک صدایی به گوشم رسید تکون نخور. یک شبیه دیدم که بهم گفت که شما به تکلیفتون عمل کردین و عمل میکنید و الانم در این عملیات شما پیروز هستید، کارتون خوب انجام دادین، توکل به خدا بکنین و 45 قدم، حالا 40 قدم یا 50 قدم یادم نیست دقیقا، به راست حرکت کنین و بعد اولین گلوله رو شلیک کن و اون آیه عملیات جنگ بدر رو بخون. گفت که بنده برونسی هیچ عددی نیستن، شما فکر نکنین یک موقعی که این تانکا که زده شده، این انهدام نیروی که انجام شده و این توسلی که شده، اینا همش برونسی بوده. نه، اینا نیست، اینا هم از برکت وجود امام راحله و این انقلاب عظیمه و این بسیجیانی که تحت هیچ شرایطی بجز ادای تکلیف در این منطقه حاضر نشدن. یاد امام و
شهدا شهید برونسی تو قسمتی از وصیتشون اینطور گفته بود: فرزندان عزیزم، از قرآن مدد بجویید و از قرآن سرمشق بگیرید تا به گمراهی کشیده نشوید. این هدف قرآن است و این هدف همه انبیای خدا است. چند شب دیگر به طرف دشمن روانه می شوم و اگر برنگشتم، ای فرزندانم، باز شما را به قرآن توصیه می کنم. هیچ راهی بهتر از راه قرآن نیست. شما میتونید به کتاب خاکهای نرم کوشک مراجعه کنید و درباره این شهید عزیز بیشتر بدونید. با این امید که از این برنامه بهره کافی رو برده باشید، تا برنامه دیگه و آشنایی با سیره شهدای دیگه، همه شما رو به خدای مهربان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
یاد و خاطره همه شهدای گرانقدرمون رو گرامی می‌داریم. الهی که روحشون غرق در رحمت و لطف الهی باشه. برنامه یاد یاران تقدیمتون شد و با اعلام ساعت 11:50 دعوت میکنم شنونده برنامه جرعه باشید که اختصاص داره به شرح احادیث کتاب اصول کافی توسط حجت الاسلام غفرانی.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت یگان اختر زمان، امام منتظر، ارواح نافدا، و با سلام و ادب خدمت شما گرامیان برنامه جرعه. سخن درباره اهمیت حدیث اهل بیت علیهم السلام هست. امامان معصوم علیهم السلام برای تفهیم و تبیین اسلام و آیات قرآن سخنان زیبایی رو به یادگار گذاشتن. کتاب شریف کافی در عصر غیبت صغرا متولد شده. مؤلف این کتاب آیت حق ثقت الاسلام شیخ محمد کلینی هست. آدرس حدیث برنامه کتاب کافی، چاپ دارالحدیث، جلد اول، صفحه 219، حدیث شماره 237. علی ابن ابراهیم عن العباس ابن معروف عن عبد الرحمن ابن ابی نجران قال، راوی میگوید به امام باقر علیه السلام یا نامه نوشتم یا حضوراً سوال کردم. سوال درباره صحت توحید و خداپرستیه. آیا این گونه خدا را می‌پرستیم صحیحه یا نه؟ این گونه می‌فرماید: کتبت الی ابی جعفر علیه السلام او قلت له. نامه نوشتم یا حضوراً خدمتشون رسیدم. جعلنی الله فداک، قربانت شوم. نعبد الرحمن الرحیم الواحد الاحد الصمد. آیا ما می توانیم این القابی رو که ما اسم بردیم، الرحمن، الرحیم، الواحد، الاحد، الصمد، اینا رو، این الفاظ رو که من گفتم، آیا می تونیم عبادت بکنیم؟ این خدا رو می تونیم عبادت بکنیم؟ اینها اسامی خداست. و در بین این کلمات کلمه صمد رو شنیدید که صمد به معنای بی‌نیازی هست. کلمات دیگر رو چون معنوس هست ترجمه نمی کن. سوال این است که کیفیت عبادت خدا چگونه است؟ قال فقال، امام فرمود ان من عبد الاسم دون المسمى بالاسماء فقد اشرك و كفر و جهد و لم يعبد شيئا. امام باقر فرمودند هر که تنها نام رو پرستش بکنه بدون اینکه حقیقت خدا رو پرستش بکنه، مشرک، کافر، منکر خداست و چیزی رو نپرستید. بل اعبد الله الواحد الاحد الصمد المسمى بهذه الاسماء دون الاسماء، بلکه خدای یگانه، خدای یکتا، خدای بی نیاز رو که به این نام ها نامیده میشه پرستش کن، نه خود اسم رو. ان الاسماء صفات وصف بها نفسه، نام ها صفاتی هستن که خدا خودش رو به اونها توصیف کرده، ستوده. علامه طباطبایی در ذیل تفسیر آیاتی از سوره رعد مطلبی رو بیان میکنن که معنای این حدیثی که در برنامه امروز شنیدید رو روشن میکنه. علامه برای خدا سه دسته اسم بیان میکنه. بعضی از اسماء خدا عین ذات خدا هست. اسمهایی که مصداق یکی از صفات ثبوتی کمالیه، مثل حی، علیم، اینها صفاتی هستن که بر ذات خدا دلالت میکنن. یعنی اسم خدا عین ذات خدا هست. در سخن امام باقر همین مطلب رو داشتیم که ان الاسماء صفات وصف بها نفسه، یعنی اسم بیان صفتی است که خدا خودش رو به اون توصیف میکنه. دوم از اسمهایی که علامه نام میبره اسمهایی است که زائد بر ذات خدا یا خارج از ذات خدا هست، و اون اسمهایی است که مشتمل هست بر صفات سلبیه. آیت الکرسی میخونیم لا تأخذه سنة ولا نوم، خدا نه چرت میزنه نه خوابش میگیره، داریم سلب میکنیم از خدا. اینها هم یک سری اسمهایی هست. سوم نامهایی هست که دلالت بر فعلی از افعال خدا میکنه، مثل خالقیت، رازقیت، این هم دسته سوم. اینها هم اسمای این سه دسته رو که خوندیم، حالا یا سلبی هستن یا بر فعل خدا دلالت یا بر عین خدا، اینا اسماء حقیقی هستن. اما برخی از اسماء هست که در واقع اسم الاسمه، یعنی اسمی است برای اسم خدا و اون الفاظی است که ما برای ذات خدا به لحاظ صفتی جعل میکنیم و اعتقاد داریم که اون اسم بر اون صفت خدا دلالت میکنه. شکی نیست که این الفاظ غیر ذات خدا هستن، بلکه الفاظی هستن که گوینده آنها اونها رو ایجاد میکنه. این الفاظ چون ساخته دست بشره حادثه و قائم به گوینده است. بعضی از جهال از متکلمین قدیم میان اسماء خدا و اسم اسم خلط کردن. علامه میگه اینها میپندارن که مقصود از این کلام که گفته شده اسم خدا عین ذات خداست، اسم اسمه، و به همین جهت معتقد شدن که اسم عین مسماست. در نتیجه عبادت اسم و خوندن اون عین عبادت مسماست و این نظریه در اوایل عصر خلفای عباسی هم رواج داشته، در حالی که در حدیث شنیدید که امام باقر فرمودن من عبد الاسم دون المسما بالاسما فقط اشرک و کفرک، هر کس که اسم را بدون معنا و مسما عبادت کنه نه تنها عبادت نکرده که کافر و مشرک شده. یا اینکه در حدیثایی که قبلا خوندیم هر دو رو با هم عبادت کنه، اسم و معنا رو عبادت بکنه، اینها هم مشرکن. علامه طباطبایی ادامه میدن که نظریه دیگری هم هست به اینکه بت پرستان اعتقاد داشتن که به هیچ وجه ممکن نیست خدای سبحان مورد توجه و بندگی بندگان قرار بگیره و همه توجهات به اسم خداست. پس اسما که مظاهر اون ملائکه و جن و انسانهای کامل هستن مورد توجه عبادت کاران هستن و همانها اله و معبود خلقن، نه خود خدا. چون خدا دست نایافتنی هست، ما باید اسماء رو پرستش بکنیم، مظاهر خدا رو پرستش بکنیم. علامه میگه یه همچین اعتقادی هم بت پرستا داشتن که اون هم باطل است. این سخنها و نظرات صحیح نیست، به خاطر اینکه خداوند در قرآن میفرماید قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، خدا از ما میخواد که خدا و رحمان رو بخوانیم. این آیه این نظراتی رو که بیان شد رو رد میکنه. حقیقت خدا غیر از اسمی است که مظهر خداست. مظاهر خدا ممکنه فراوان باشه و وجود داشته باشه، ولی ما مکلف عبادت اونها نیستیم. مظاهر خدا مثل انسانهای کامل، اینها نباید پرستش بشن، خود خدا باید پرستش بشه. این خدا غیر از مظاهر خداست و نباید به جای پرستش خدا به اشتباه مظاهر و اسامی خدا پرستش بشه. این مطالب شرحی بود بر این حدیثی که شنیدید و امیدواریم که خداوند توفیق عبادت صحیحش رو به همه ما ارزانی بدارد. علامه در تفسیر این روایت و سوره رعد مطالبی رو فرمودند که در اونجا اشاره می کند که ما اسامی خدا رو نباید پرستش بکنیم یا مظاهر خدا رو نباید پرستش بکنیم، بلکه باید تلاش بکنیم که حقیقت خدا پرستش بشه تا اینکه به توحید واقعی دست بیابیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هر جا که روم روی دلارای تو بینم، هر سو نگرم جلوه سیمای تو بینم، در شم و گل و بلبل و پروانه و همه، صد گونه نشان از رخ زیبای تو بینم.
مهر تو نمهریست که از دل بتوان برد، من خلق جهان عاشق و شیدای تو بینم.
مهر تو نمهریست که از دل بتوان برد، من خلق جهان عاشق و شیدای تو بینم. از بس که تماشایی و زیباست جمالت، عالم همه را غرق تماشای تو بینم، عالم همه را غرق تماشای تو بینم.
نکاتی رو با موضوع شرح احادیث کتاب اصول کافی توسط حجت الاسلام غفرانی در برنامه جرعه شنیدید. خب دوستان عزیز، امروز سه‌شنبه است، 31 فروردین ماه 1400 شمسی و هفتمین روز از ماه مبارک رمضان 1442 هجری قمری و ما مفتخریم و همکاری با شما، همراهی با شما از پخش شبکه رادیوی معارف. در ادامه برنامه‌های نوبت دعوت می‌کنم شنونده سخنرانی حجت الاسلام حیدری کاشانی باشید که در برنامه